دوستانم در خارج از کشور تماسش هم خیلی برام جالبه. ما الان پرستارامونو میبینیم، فیلماشو گاهی هم به سادگی از کنارش رد میشیم. شما تو مرکز کرونا رفتن برای تو میدونید یعنی چی؟ اصلا برای من قابل تصور نیست، برای مردمم قرار نیستش که ریا بکنم نرفتم. یعنی نه توان جسمیش رو فکر میکنم دارم، نه توان روحیش رو فکر میکنم دارم. ولی الان یه پرستار ما، یه پزشک متخصص ما جونش رو گرفته کف دستش، ایستاده اونجا. با دوستان تو خارج از کشور تماس داشتم، حالا بعضی از کشورها اجازه بدید حالا اسم نبرم، ولی حداقل 10 کشور عرض بزرگ تو که منبر رفتم براشون سخنرانی رفتم، رفقای صمیمی اصلا دروغ هم نمیگن، حقیقت رو میگن. دیروز من تماس داشتم با یک کسی، میگفت سر یه بسته نمک اینجا داشتن دعوا میکردن. ولی مردم ما چی؟ میگن کمک هم دیگه میکنن. پرستارا و پزشکا میگه دارن از بیمارستان فرار میکنن، ما اینجا پرستارهامو میگن میشه اضافه وایسیم. اینا به زبان گفتنش راحته. بابا ما از ترس یه ویروس دستکش دستمون کردیم، ماسک میزنیم به صورتمون، 10 مدل ضد عفونی میکنیم که باید هم انجام بدیم. این وظیفه عقلی و شرعی ما هم هستش. ولی حالا شما ببین، اون آدم میتونه بگه آقا من مرخصی دارم اصلا نمیام، ولی میگه مردم گرفتارن. اینها رو که خدا ببینه رحم میکنه. اگر این رحم اومد تو سفر نرفتنمون ببینیم رحم بکنیم. به خدا من میدونم خیلی از شهرها داره تن بدنشون میلرزه. اینا امکاناتی نداشتن، روستایی هن، خیلی ها رفتن تو روستاها ویلا ساختن، ساختمون ساختن، تنها بدنشون داره میلرزه. بشینیم تو خونه، سفرها بعدا هم میتونیم بریم با آرامش برای اونها، برای خودمون. اینا به نظر من حتی دعا هم نکنیم خدا بهمون با نظر مرحمت نگاه میکنه. حتی اگر دعا هم نکنیم که انشاءالله دعا هم باید باشه کنارش، بله. که نمیگیم نباشه. دین میگه رعایت کن و دعا بکن، دین ما این رو بیان میکنه. و مهر، انشاءالله که خدا به حق اون مهربان عالمی که امروز مهمانش هستی مصعب جعفر واقعا مهربان بود. حالا من داستانهایی هست از زندگیشون، انشاءالله خدا به حق مصعب جعفر این مهر و عطوفت رو جامعه ما زیاد بکنه که مهر شامل حال ما باشه
انشاءالله. بیل می زد و عرق می ریخت. رفتم جلو، پرسیدم پس کارگرهایتان کجا هستند؟ نیامدند؟ خندید و فرمود کارگر می خواهم چه کار وقتی آدمهایی بهتر از من بیل زدند. پرسیدم بهتر از شما؟ موسی بن جعفر علیه السلام فرمود بله، رسول خدا، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر و پدرم امام صادق. نمی دانستی کشاورزی کار بهترین بندگان خداست؟ قاسم از اصحابشان بود. امام که او را دیدند پرسیدند به نیازمندهای شهرتان کمک میکنید؟ گفت معلوم است، هر طور که بتوانیم. امام پرسید مثلا اگر بدانید نیاز دارد بروید خانهش ببینید نیست، برایش پول میگذارید که وقتی برگشت مشکلش را برطرف کند؟ قاسم گفت نه، تا به حال این کار را نکردم. حجت هفتم خدا فرمود پس هنوز آن آدمهایی که ما میخواهیم نشده ای.
ببین یه دست صدا نداره، دو تا دست صدا داره.
دیل دنیای هیشکی به هیشکی، این یکی دستت باید اون یکی دستتو بگیره، ورنه خلاصی خلاص.
گرچه که پدر دستش پیر و خسته و خالیست، گرچه در دل مادر آتشی نهان روشن، او میآید و فردا دور از این سیاهی ها.
نقل شده که یکی از شخصیت‌های معروف زمانی که به خدمت استادش رسید شکایت کرد که اوضاع اقتصادی من بد شده و الان در تنگ دستی بسیار بدی به سر میبرم. استادش فرمودند که وسیله‌ای تو خونه داری که ببری بفروشی و انفاق بکنی؟ گفت نه آقا، من وسایل زندگیم رو دیگه، یکی یکی فرشم رو، وسایل زندگیم رو بردم فروختم و خرج زندگیم کردم. فرمودن حتی اگر یه قابلمه کوچک، ظرف کوچکی هم باشه، برو پیدا کن اون رو ببر بفروش و پولش رو صدقه بده، چون خدای تبارک و تعالی تو قرآن کریم فرمود اگر عسر و سختی و تنگ دستی به شما رو آورد، انفاق بکنید تا خداوند فرج و گشایش در زندگی شما ایجاد بکنه.
فقد ساعت من ساعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
باید انفاق توسط صاحب مکنت به قدر وسعش انجام گیرد و کسی که بر او روزی تنگ شده است باید از آنچه خدا به او داده است انفاق کند، و خدا کسی را تکلیف نمی کند مگر به قدر آنچه که به او داده است. به زودی خدا پس از سختی آسانی خواهد نهاد.
یکی از فرموده های زیبای امام حسین ارواح النافدا که خودشون بیش از هر کس دیگه عامل بودن بهش این بود که میفرمودند این که مردم نیاز به شما پیدا میکنن، حوائج الناس الیکم من اعظم نعم الله علیکم، از بالاترین نعمت های خدا نسبت به شماست، پس قدردان این نعمت بزرگ خدا باشید و دستگیری کنید از اون کسانی که روی نیاز به سوی شما میارن و شما میتونید رفع نیازشون کنید.
همراهان برنامه به نام عشق، در این فرصت میخوام شما رو دعوت کنم به همراهی با همکار گزارشگرمون سرکار خانم گیتی محمدی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که مهرورزی رو در وجود انسانها قرار داد. سلام و ادب عرض میکنم خدمت همکاران ارجمندم و یکایک شنوندگان گرامی. آرزو میکنم سال 99 بدور از هر گونه مشکلات و بیماری سالی سرشار از خیر و برکت و عافیت باشه براتون. دوستان، بحث بسیار زیبایی که امروز مطرحه در برنامه مهرورزی است که یکی از شیرین‌ترین و دلپذیرترین مفاهیم و واژه‌های زندگی انسان هاست، چرا که خداوند کانون مرکزی همه رحمت‌ها، محبت‌ها و مهرورزی هاست. شاعر میگه سری از بوی گلها مست داری، کتاب و ساغری در دست داری، دلی را هم اگر خوشنود کردی به دنیا هرچه نیکو هست داری. خوشا به سعادت اونهایی که در سال نو دلشون بیقراره تا به داد کسی برسند، دست کسی رو بگیرند، گره از کار کسی باز کنند. درست مثل این حاج خانم گل و نازنینی که امروز دل چندین خانواده رو شاد کردند، چند زندانی رو آزاد کردند. البته پارسال هم کارو انجام دادند. حاج خانم به شما خدا قوت میگم، سلام میگم.
زنده باشید.
نمیدونم چطوری ازتون تشکر بکنم. زبان من الکن و قاصره.
من کوچکتر از اونم که کسی از من تشکر کنه. خدا شاهده من شبا که تنها هستم به خدا گفتم خدایا این امانت دست من زودتر بفرست، به کی به دست کی باید برسه ببره، من فکرم خلاص شد.
ظاهرن اولین بار نیست که کار خیر انجام میدید.
خیلی دلم میخواست چند تا زنده نیافت.
چه احساسی داشتید هاش خانم زمانی که خیلی. این دوستان رو نگاه کردی، خانواده هاشون رو؟
خدا شده
لحظه قشنگی بود.
آره خیلی بهترین. یکی اینجا من خیلی لذت بردم، یکی یه بیمارستان یه جای دیگه، موقعی که اون وانت جنس ها رو خالی میکردن من خیلی شاد شدم اونجا. دیگه بیمارستان
چه کار کردی؟
یه کار دیگه اونجا خیلی کردم.
این کار رو هم حاج خانم اصلا اصرار داشتن که بازگو نشه. این کرامت نفس شما رو میرسونه حاج خانم.
من میخوام دست من باشه. من اومدم شب سرمو گذاشتم زمین صبح پانشتم. دیگه تا حال که هرچی داشتم دادم به بچه ها. اقلا یه سنارم چراغ باشه برای اون دنیا.
خداوند انشالله بهتون سلامتی بده. حاج خانم انجام دادن کار خیر چه احساس درونی به انسان میده، چه بازتابی تو زندگی شخصی آدم داره.
مخصوصا خود آدم باشه، الان دلم میخواد در خونه ها رو بزنن. دلم اینطوری میخواد هر خونه ای که ندارن حداقل یه گونی برنج یه حلب روغانه بدن. شوهرم تا زنده بود میگفت تو چه راحت میگذری از همه چی، خدا داده در راه خدا میدم بره، دیگه چراغی هم باشه برای گور خدا اگر خدا قبول کنه.
که خداوند
اگر خدا
قبول سالهای قبول سال طول عمر با عزت بهتون بده. هر چند سال خداوند به آدم عمر میده
با عزت،
با عزت باشه، بتونه آدم واقعا بهترین استفاده رو ازش بکنه.
خدا شاهده یک قرون پولم بانک نمیذارم نبود سود توش بره.
نه اونطور. چند سال از خداوند طول عمر با عزت گرفتی تا خانم؟
تقریبا الان میشه 80 سال.
ماشاءالله. چهره هاج خانم به قدری نورانی است و این حاکی از اون دل مهربونشون و قلب پاک و رؤوفشونه که به فکر دیگران هستن و چه سعادتی بالاتر از این که آدم بتونه صاحب این خصایص انسانی و اخلاقی باشه.
اصلا قابل نیستم که از این تعریف بشه.
از خدا چی میخواد در سال نو؟
خدا منو ببخشه. حاکم کنه، حاکم اون دنیا شرمندیش که نباشم.
به عنوان آخرین سوال با اون دسته از خیرین عزیزی که شاید هنوز اقدامی نکردند چه صحبتی دارید؟
خب میخوام نگر دارم برای چی؟ یا جدی جدی میگم یا سنگ یا طلا یا نقره، چه فرقی داره موقعی که میخوای نگر داری؟ باز اینجوری چهار تا دل شاد میشه، دل خودت هم با اونا شاد میشه.
درود بر شما حاج خانم بسیار بزرگوار که دوست ندارید اسمتون رو بازگو بکنیم.
اصلا
درود بر شما که ثانیه ثانیه زندگیتون با عشق تو امه، عشقی که لبریز از مهر خداست.
اگر خدا قبول کنه همش مانده با اینجور که خدا قبول کنه.
خدا بهتون توفیق بده. خیلی سپاسگزاریم از شما. سپاسگزارم از شما.
آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمم ندار ازم بی پاش زندگی. هر کس به جز تو را انکار میکنم، من عاشق تو هم اقرار میکنم.
کسی با خدا رفیق بشه، وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت دل تو سختی ها هم بر اون میسپاره و کم نمیاره. خدا میفرماید اگر کسی تقوا داشته باشه با من معامله بکنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی کار از دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتهی مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده.
یک بار دیگه عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک همراهان رادیو ایران و ویژه برنامه‌ای که به مناسبت سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنین آرزوی سالی بسیار نیکو و احوالی خوشتر از همه اوقات دیگر رو برای تک تک شما عزیزان دارم و امیدوارم که بلایایی که جامعه بشریت گرفتارش هست از جمله کشور عزیزمون به زودی رفع بشه، با همدلی، با رحم کردن به یکدیگر، با مهربانی کردن در حق همدیگر، با اینی که بتوانیم در واقع خودمون رو جای همدیگه بگذاریم و این تصور رو بکنیم که اون چیزی که خودمون نمیپسندیم برای دیگران رو هم نپسندیم و اون چیزی که مورد پسند خودمون میدونیم و انتظار داریم دیگران با ما اونگونه رفتار کنن، خودمون هم با دیگران همون رفتار رو داشته باشیم. اینها چیزهایی نیست که کسی بتواند بگه که نه من یاد نگرفتم یا کسی به من نگفته. اینها چیزهایی است که هر کسی به راحتی با این اشاره‌ای که کردم میتواند درک ازش داشته باشه، به راحتی به مبانی اونچه که اسمشو میذاریم اصول اخلاق درک پیدا کنه و اون وقت وقتی عمل بکنه، به قول پیامبر مکرم اسلام فرمود کسی که اونچه که میداند عمل بکنه، خداوند علم اون چیزی که نمیدونه بهش میده، مثل یک چراغ قوه که دست گرفتیم و هرچقدر جلوتر میریم جلوتر رو هم برای ما روشن میکنه. خب در محضر جناب حجت الاسلام علوم سیما جای سعیدیان عزیز هستیم، صحبت از در واقع جایگاه و رابطه درست ظاهر و باطن شد، در واقع ماده و معنا اشاراتی کردن، صحبت در این زمینه بسیار بسیار زمان مبسطی می طلبه برای اینکه همه زوایاش مطرح بشه، اما اجازه بفرمایید که به همین مقدار بسنده کنیم. من نه چیزی رو که به نظرم میرسه که این روزها ما خیلی درگیرش هستیم، یکی از چیزهایی که مانع از این میشه های سعیدیان هست که بعضی از ما داخل خونه بمونه، اینو که میگه سلام و سر رف، کاری نداریم بکنیم، چی کار میخوای بکنیم. خب و بعد یک کسی مثل امام کاظم علیه السلام میبینیم که آدم موجه اجتماعی، دارای ارتباطات بسیار وسیع، خانواده مطرحی در جامعه بودن، پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام مرجع علمی شناخته می شدن، معتبر بودن، محترم بودن، محل رفت و آمد بوده خانه ایشون و به همین نسبت خود امام کاظم علیه السلام هم آدمی است که حتی حکومت وقت در زمانی که هنوز آشکار نشده، حتی در بین شیعیان در سالهایی بعد از شهادت امام صادق علیه السلام که ایشون امام بعدی هست، اما خب خلاصه حکومت وقت خبر داره از این که ایشون در معرض این اتفاق هست. حالا دیگه اینا مواز تاریخی شه، اگر صلاح دونستید اشاره بفرمید، بقیه هم و بنده هم استفاده میکنیم. اما به هر صورت یه آدمی که از روابط اجتماعی گستردهی برخوردار هست، به ناگاه به ناحق و با تهمتی که هارون رشید به او میزنه به زندان ستم و از زندان به زندان دیگر، یعنی حتی در یک محیط ثابت هم نیست و در انفرادی های متعدد در سخت ترین شرایط حضرت نگهداری میشه و اون وقت زندانباناش ازش نقل کردن، یعنی دشمنان نقل کردن که ایشون به قول ما دچار افسردگی و خمودگی و اینها که نشد هیچ، بلکه در واقع چیزی از در واقع سرزندگی و شخصیت انسانی او کم نشد. اگر حالا چون دشمن بوده نمیگیم که در واقع انتظار نداریم بگه که چقدر او حتی رشد کرده به جهت انسانی، ولی انقدرش رو همشون اذعان کردن که حضرتش بعد از مدتی حتی در این شرایط سخت زندانماراش در تأثیر قرار میداد، چه برسد این که خودش در چه حالی باشد. این یعنی چی آیه سعیدیان عزیز؟ مگه میشه همچین؟ آیا این فقط به جنبه معنویت قوی حضرت برمیگرده که میگیم آقا او یک کسی بود در مقام معصوم که حالا دست ما از پایگاه معصومیت و مقام معصومیت ممکن است کوتاه باشه، یا اینکه نه چیزی برای الگوبرداری برای ما دارد و هر صورت امام ماست؟ از چه جنبه او میتوانیم اینجا در یه همچین موقعیتی بهرمند بشیم؟
بله، من یک داستانی رو نقل بکنم. اون مسئله الگوبرداری که فرمودید از مصعب بن جعفر برای مردم یه مقدار بیشتر باز بشه. علی بن یفتین که به اذن امام به حال پذیرفته بود که در دربار هارون الرشید که ظالم بود، واقعا ظالم بود، خدمت بکنه، یه موقعی میگه دلتنگ مصعب بن جعفر شدم.
بله.
آمدم مدینه، خادم حضرت در زدم، خادم در رو باز کرد، گفت حضرت نمیپذیره شما رو.
قبل از زندانی شدن حضرته؟
بله.
بله.
گفتم چرا آقا نمیپذیره منو، من چه خطایی کردم؟ گفت آقا میفرماند که با ابراهیم جمال، جمال یعنی شتربان،
بله،
با ابراهیم شتربان چه کردیم. علی میگه فکر کردم چیزی یادم نمیآمد، یه مقداری که به حال تأمل کردم یاد آمد، یه موقعی به من خبر دادن یه شتربونی تو محل کارت آمده، دمه در کارت داره. منم بهش گفتم بگید بره 3-4 روز دیگه بیاد. امام فرموده بود که به علی بگید تا رضایت اون شتربون رو، اون جمال رو به دست نیاره، من در رو به روی او باز نمی کنم. گفت آدرس نمیدونم کجاست. امام کمک کرد، رسید در خانه او، یعنی به وسیله خادم که آقا فلان جا برو، به لطف خدا آدرس بر تو معلوم میشه، نمیخوام وارد جزئیات بشم. رفتش اون شتربونه، گفت اون موقع دم قصر من چیکار داشتی؟ گفت والا به من گفته بودن تو پناه شیعه ای، شما آقای علی ابن یختین پناه شیعه ای، یعنی امام کاظم اصلا به این دلیل زده در حکومت ظلم خدمت بکنی. اون روز راهزنا شترهای منو با بارش میخواستن ببرن، من به تو پناه آوردم، گفتی برو 3-4 روز دیگه بیا، شترهای ما رو با بارش بردن. علی گفتش که شترات قیمتش چقدر بود؟ گفت نه من خدا آدم بهم برکت داد و خلاصه اینا به دست اومد. با اصرار 400 دینار 800 دینار نمیخوام اطاله کلام بکنم. علی گفتش که من راحت نمیکنم، باید کف پات رو صورت من بذاری، مصعب بن جعفر در مدینه به علم امامت ببینه، ببینه من برای بنده خدا کبر نبرزیدم یا عرض به حضور گرامیتون که بی توجه نبودم. این بنده خدا هم دید که کار چاره ای نداره، این کار رو انجام دادش، برگشت علی ابن یختین به مدینه، در نزده خود امام در رو باز کرد، در آغوشش گرفت. روایت میگه هر دو گریه کردن که امام کاظم فرمود که هم پدرم ازت راضی شد، هم مادرم ازت راضی شد. یعنی رضایت اهل بیت، رضایت مصعب بن جعفر در توجه به مردمه. اگر مصعب بن جعفر زندانی و با اون همه تهمت که به او زدن به فرمایش حضرت عالی قبل از صحبت‌های حقیر، مردم دوستش دارن چون دارن واقعیت رو میبینن تو رفتارش، تو عمل کردش، تو دلسوزیش، تو دعا کردنش، تو ارتباطش با خدا، تو اینکه اون نانه مثلا اون ملعون زن گناهکار میفرسته، زن گناهکار میگه طوری عبادت میکرد که من محو شدم، او هم عابد میشه، پشت سر امام به سجده میفته و شروع میکنه گریه کردن، میگه عظم از ذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. امام میگه هر صد با او کنو دعات الناس به غیر السنتکم. رفتار امامو دید، منش امامو دید. ما رو همه حرفمون اینه، انسان واقعی اون کسی است که رفتار واقعی، رفتار درستشه و خدا به این برکت میده، خدا به زندگی او توجه میکنه. آدم بی مبالات، بی توجهی که دلسوز نیست، همه چیز واسه خودش میخواد، این مورد لطف خدا قرار نمیگیره. یه موقعی مردم به ما میرسن میگه آقا یه ذکری بدید تو فلان گرفتاری گره ما حل بشه، من به مردم میگم بهترین ذکر اینه، دل یه بنده خدا رو به دست بیار تا خدا دلتو به دست بیاره، عزت بده بهش، خدا بهت عزت میده. واقعا اینطور هستا، اینو تو زندگیشون میدونم، با همه وجود مردم حس کردن. یعنی هر جا یه کار خوبی کردم، من جواب بالحسنه فلاهو اشرو امثالها، ده برابر تو زندگی دیدی جوابشو. بی توجه رد بشی، بی توجهی میبینی. این قانون عالمه، رضی الله عنهم و رضوا عن، خدا میگه من رضایت منو جلب بکن، من تو رو رضا و رضایت من اینه که هوای مخلوقات من که تو حدیث قدسی داریم الخلق و عیالی، مردم خانواده من هستن رو داشته باشی.
خیلی عالی، خیلی فوق‌العاده. من به نظرم رسید که لحظاتی تأمل کنیم در این مفاهیم. در روز اول سال 99 ببینیم سال 98ی که از ما عبور کرد و درش قرار داشتیم آدم بهتری شدیم، اثر خوبی از ما جا موند، حال خودمون بهتر از قبل هست یا نیست؟ اگر هست که خدا رو شکر و سعی کنیم بهترش بکنیم، اگر نه لااقل توجه بکنیم که گیرمون کجا بوده.
یه چیز خدمتتون عرض بکنم،
فرمایش میکنید.
دیدید یه کسی از دنیا میره توی نماز میت یه جمله ای رو میگن، اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. روایت میگه اگر 40 نفر با همه وجودشون شهادت بدن که آدم دلسوزی بود، خوب بود، خوب زندگی کرد تو شؤون اجتماعی و فردیش، خدا میگه ملائکه من او بهشتیه و بدیهای پرونده تحقق ناس شداسا، بدیهای پرونده او رو از پرونده عملش پاک بکن. یعنی انقدر نظر من، حتی نظر مردم برای خدا مهم ها جواب بله.
میدونی آقای سیدیان عزیز، جا من برداشت خودم از یه همچین روایتی این استش که یک دایره اجتماعی در اطراف خودش رو توانسته خیرخواهی خودش نشون بده بهش. و خب من و شما اونچه که در ظاهر و باطن هستی برای خودمون در واقع تشکیل میدیم، اون اثرگذاری که داریم، این اسمش میشود یا جهنم یا بهش دیگه. یعنی باطن همین، وقتی که ظهور، وقتی که خداوند میفرماید که به جهنمیان اینطور ندا میشود که این چیزی است که همراه تو بود و لقد کشفنا عنک غطاءک، ما پرده ها رو فقط جلو چشت بردیم کنار، فبصر که الیوم حدید، چشمت امروز تیزبین شده، معنا و مفهوم رو درک میکنه. و اگر نه در جای دیگه میگه که مثلا به کسانی که کمک به فقرا نمیکردن و مالندوزی بیجا میکردن، میگه که این رو بچشید، اینا همون چیزایی است که به ناحق در واقع برای خودتون ذخیره کرد. یعنی همون رو، نه حتی نتیجش، همون اتفاق رو، لااقل اصل ماجرا همون هست. حالا به فضل خدا خیلیش بخشیده میشه، در کارهای خیر خیلیش بیش از اون چیزی که ما انجام دادیم پاداش داده میشود. اما واقعیتش این هستش که به نظر میرسه که یکی از معانی همچین روایت هایی این هستش که این یک دایره ای از اثرگذاری اجتماعی برای خودش ایجاد کرده که اون معنا و مفهوم در شناخته شدن این شخص در اون دایره اجتماعی خیرخواهیه و خداوند این رو معتبر میداند. یعنی میگه اگر توانستی اون وقت، شاید شاید به تعبیر دیگر، این رو میگم که اگر غلط هست شما به عنوان عالم دین تصحیح بفرمایید، شاید اینی که خداوند مثلا در سوره مثل سوره ما که نجم میفرماد یا در جای دیگری به تعبیر دیگری میفرماد که اگر که از کبائر الاسم و الفواحش دوری بکنید، اون وقت خداوند اون لمم، اون گناهان کوچیک، این خطاهای از دستتون در رفته، اینها رو میبخشه. این شاید به این معنا باشه که تو این دامنه اصلی رو و اون مفهومی که ازت شناخته میشه رو خیرخواهی بکن، اون وقت اگه جای دستم در رفته بود، یه خطایی هم کرده بود، یه اشتباهی کرد، مثل اون چه که در تو علی ابن عقتین از قول امام موسی کاظم در واقع نقل کردید، خب اونجا هم اتفاقا دستگیری میکنن، اتفاقا اون خطابی که اول به علی ابن عقتین کرده حضرت راهش نداده، اتفاقا راه رو باز کرده برای اینکه او به در واقع خیری برسه، از اون گرفتاری که گردنش مانده بود آزاد بشه، در صورتی که اصلا خودش حواسش هم نبود، اشتباه رو کرده بود، حواسش هم نبود، دیگه حضرت کمکش کرد. این دستگیری این جهاز او رو
شما فکر بکنید، ما میانگین مردم ایران رو اگر 80 میلیون نفر میدید کم و زیادش کار نداریم. فرض بکنیم شما ببینید 2 میلیون نفر اگر هر کی 40 نفر هوای اطرافش داشته باشه، هم دنیامون بهشت میشه و هم آخرتمون بهشت.